تشکر میکنم ازتون، خیلی ممنون و متشکرم از همکاران خوبم که در کنار من بودن و برنامه و حال المپیک رادیو ورزش رو تقدیم شما کردیم. فردا ما رو بشنوید از ساعت 18:30 به اتفاق همکاران ارجمندم، آقا محسن افسری تهیه کننده و صدا بردار خوبمون سرکار خانم مهندس مریم نشیبا. باهاتون خدافظی میکنم، خدا نگهدار.
وقت بخیر. با اعلام ساعت 19 شبکه رادیویی ورزش دعوت میکنم همراه باشید با برنامه همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش، با ورزش.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما ان شاءالله که در صحت و سلامت هستید. مثل همیشه برنامه‌ریزی بفرمایید، کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. خب، این دومین برنامه همیشه با ورزش در طول این هفته است که تقدیم موضوعتون میشه و گذشته از برنامه امروز ما دو برنامه دیگر هم خواهیم داشت و داریم صحبت میکنیم در مورد مطالبات جامعه ورزش از رئیس جمهور منتخب مرد. درسته که رئیس جمهور منتخب مردم باید برای همه بخش ها در واقع فکرهای خیلی درستی رو داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه، مشاوران خیلی قدرتمندی رو به کار بگیره، کار تخصصی و کارشناسی رو در همه حوزه پیش ببره، اما یکی از مقوله هایی که با روح و روان و نشاط جامعه طرف هست ورزش هست و طبیعی است که نمیشه نسبت به مقوله ورزش بی‌تفاوت بود. طبیعتاً رئیس جمهور منتخب مردم هم برای بخش ورزش کشور برنامه ریزی خواهد داشت، فکر و ایده و نظر خواهد داشت و در برنامه همیشه ورزش ما داریم به این بهانه صحبت میکنیم که واقعا در حال حاضر مطالبات و اولویت‌های مطالبه جامعه ورزش از رئیس جمهور منتخب مردم چه هست؟ حالا پرسش‌ها و سوال‌هایی میتونه در این راستا مطرح بشه، اینکه چه چالش‌هایی رو اصلا ورزش کشورمون پیش رو داره که بعد برای اونها هدف گذاری ما داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، چه اقداماتی از سوی دولت برای ارتقای ورزش باید ایجاد بشه. بحث ورزش همگانی رو که این همه داریم در مورد صحبت میکنیم، سالهای سال فریاد میزنیم در موردش، نقشه راه دولت جدید در خصوص ورزش همگانی و سلامت محور چه هست؟ بحث خصوصی‌سازی خیلی میتونه پررنگتر از چیزی باشه که تا الان مطرح شده و برای اینکه ما از واگذاری‌های صرف خصوصی‌سازی واقعی برسیم باید برنامه‌ریزی خیلی دقیق‌تری داشته باشیم. دولت در این راستا چه برنامه‌ای داره و خیلی از سوال‌ها و پرسش‌های دیگری که می‌تونه در ذهن شما دوست عزیز شنونده‌ام نقش ببنده در این حیطه. و مثل همیشه از شما خواهش می‌کنیم که حتما مشارکت بفرمایید و شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما اجازه بدید که دوباره همراه بشیم با کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه ورزش، استاد محمد رضا منصوریان. آقای منصوریان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای نوروزی عزیز، منم سلام عرض میکنم. محسر حضرت عالی
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترامم دارم حضور شنوندگان محترم. بازم آرزو میکنم که عزادایی هاشون انشالله مقبول درگاه احدیت قرار بگیره.
اینشون
آقای نوروزی، دیروز خاطرم هست که چون میخوام بدون مقدمه بریم سراغ موضوع، دوستان کارشناس ما یکی دو تا نکته رو اشاره کردن ولی چون زمان برنامه‌مون محدود بود نتونستیم موضوع رو خوب بازش بکنیم. ولی بعدن من خودم که در واقع تأملی داشتم روی فرمایشات عزیزان کارشناس، دیدم روی این یکی دوتا نکته خیلی میشه بحث‌های جامع تری داشت. از جمله این که یکی از سرفصل‌ها، ببینید جناب نوروزی، اینه که ما اگر قراره برای ارتقای ورزشمون طرحی داشته باشیم، در واقع هر پروسه و هر برنامه‌ای رو بخوایم اجرا بکنیم، قطعاً بدون این که اون توان و اندازه‌های مالی قضیه رو در نظر نگیریم، از قبل از اینکه بخوام هر طرحی رو اجرا بکنیم، 100% شما مطمئن باشید که اون طرح ناموفقی خواهد بود.
درست.
پس بنابراین یکی از موارد مهم اینه که ما ببینیم، چون من دیدم توی بحث‌های کارشناسی دوستان خیلی تأمل دارن روی این موضوع، اینکه بالاخره ما اگر قراره که اون در واقع کم و کسی ها رو جبران بکنیم در ورزش، چون یکی از دوستان میگفت اصلا چونه ورزش رو به قول معروف کم دیدن از اول،
کوچیک دیدن.
حالا ما اگر بخوایم جناب نوروزی اینو به یه توانی برسونیم، به یه اندازه برسونیم، طبیعتاً باید یه جوری خودمون رو در داخل همین برنامه جدید ببینیم، در همین برنامه توسعه ببینیم، برنامه‌ای که قرار ظرف 5 سال آینده در حقیقت یه تکونی بده جامعه ما رو تو همه زمینه‌ها.
بله.
حالا درسته که ما بخش ورزش رو یه خورده ازش دور شدیم، ولی من میخوام بگم در همین برنامه‌ای هم که شاید ورزش اون بهای لازم درش دیده نشده، ولی من با توجه به اطلاعات اولیه‌ای که پیدا کردم میخوام ربطش بدم به اون توصیه‌هایی که کارشناسان عزیز ما داشتن. یکی دوتا نکته خیلی پررنگه. اولین نکته اینه که اجازه داده شده در همین برنامه هفتم توسعه که در واقع تمام افرادی که دارای درآمدن در کشور و بایستی که مالیات پرداخت بکنن، میتوانند 1% از اون مالیات رو در واقع قانون بهشون اجازه میده که بیان در حوزه ورزش هزینه بکنن. یعنی ما میتونیم بخشی از کاسیای ورزشمون رو با تأمل این موضوع که اون منبع قانونیش هم وجود دارد، در واقع بیام این 1% مالیات رو تامین بدیم با توجه به قانون برنامه هفتم، دقت فرمودید، اینو انجام بدیم. پس این میتونه یه منبع باشه که من عرض کردم اگر ما این منابع رو نبینیم، قطعا هر برنامه‌ای رو بیاریم روی کاغذ یا بیاریم روی میز، در واقع نمیتونیم اونو
بعضا ما میبینیم که چون خود واژگان هم حائز اهمیت هست دیگه، باید این تبدیل به قانون بشه و یا تکلیف بشه.
خب تکلیف در برنامه هفتم شده در
خب همون دیگه، توصیه نشه، چون وقتی میگی توصیه میشود، خب
توصیه نشده،
خیلی از دستگاه اجرا نخواهند کرد.
کمیسیون فرهنگی
تکلیف باید بشه، یعنی قانون بشه،
در قانون دیده شده، در لایه و کلیات این طرح هم که تصویب شده،
و اگه قانون شده بر اجرای درستش نظارت بشه که واقعا اون 1% تعلق میگیرد یا نمیگیرد.
من میخوام بگم که بالاخره الان روزنش هست دیگه، یعنی ما از همین منبع اگر دنبال منبع هم هستیم که در واقع ورزش رو از این حالت بکشیم بیرون، بیایم این کار رو انجام بدیم دیگه. بحث دومی که جناب نوروزی عزیز باز من در همین لایه برنامه هفتم دیدم، حالا ببینید ما توی این 24 بند، یعنی در واقع توی این 24 فصلی که در لایه هفتم وجود داره
بله.
یه بخشی در بخش 14 هم، یعنی فصل 14 هم اومده برای توسعه سلامت دیده شده، اما من میخوام بگم که یکی از موارد دیگه که باز خیلی جدی بهش اشاره شده بحث اون 25% ارزش افزوده است. یعنی اون هم قرار شده که از 25% ارزش افزوده ای که قراره که درآمد دولت محاسبه بشه،
از اونم باز یه بخش
از اون هم 60% مجوز داده شده که
تعلق بگیره حوزه
ورزش، هزینه بشه. پس ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، وجود دارد قوانینی که اگر به درستی دیده بشود
و اجرا بشود،
به قول جناب علی درست هم اجرا بشود
و نظارت بشود،
طبیعتا ما میتوانیم که اون نگرانی هایی که در جامعه ورزش ما بابت در واقع
بودجه و هزینه
و حالا مثلا یه پاراگرافایی هم داره که باید میشه بیشتر روش بحث کرد.
بله.
مثلا در مورد همون 25% آمده گفته آقا از همین محل 25% و در واقع ارزش افزوده که 60%ش رو میتوانید بردارید، آمده گفته تمام پروژه های نیمه تمام رو هم میتوانید با توجه به این اعتبار تکمیلش بکنید.
بله.
که باز یکی از نگرانی های دوستان بود که میگفتن ما زیر ساختامون هم مسئله داره. اینا همه عرض کردم روشنایی هایی که ما باید ببینیم و انجام بدیم.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم. 19 و 11 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، دوستان برنامه همیشه با ورزش رو میشنوید تا حدود ساعت 20. اما در این لحظه همراه میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم، دعوت میکنم شنونده این بخش از برنامه باشید. مطلبی در خصوص انتظارهای جامعه ورزش از رئیس جمهوری منتخب. یکی از خواسته های جامعه ورزش از رئیس جمهوری منتخب و وزیر ورزش آینده اجرایی شدن برنامه های مقفول مانده در حوزه های گوناگون و توجه بیشتر به مشکلات حال حاضر ورزش کشوره. واضح است که بخشی از نیازهای جامعه ورزش نیازهای مالی است، اما علاوه بر این باید برنامه های دیگر هم در بخش ورزش کشور دنبال بشه. طی 3 سال گذشته در دولت شهید آیت الله رئیسی برنامه های در حوزه تقویت منابع مالی در 2 بخش تملک و دارایی ها و پروژه های عمرانی به کار گرفته شد و از همین رو میتونه ادامه این روند برای جامعه ورزش سودمند باشه. یکی از وظایف دولت آینده بحث توسعه و گسترش ورزش در سراسر کشوره. مدت هاست که بحث سرانه پایین اماکن ورزشی در شهرهای مختلف و کم تحرکی در جامعه مطرح شده. علاوه بر بحث برنامه ریزی برای گسترش اماکن ورزشی، بدون شک نقش کارهای فرهنگی هم در این بین بسیار مهمه و برنامه ریزی های مدون در نقاط مختلف کشور میتونه باعث سلامت بیشتر جامعه و توسعه ورزش همگانی و در کنار اون ورزش قهرمانی در شهرها و استانهای کشورمون بشه. یکی از مواردی که باید در نظر گرفته بشه تفکیک وظایف مدیران و افراد در بخش‌های مختلف ورزش کشوره. در برخی از مواقع دخالت‌های افراد غیر مسئول یا با مسئولیت‌های دیگر در حوزه ورزش تصمیم‌گیری درست رو دشوار کرده. تردیدی نیست که جامعه ورزش کشور نیازمند حمایت دولته، اما در این بین باید مدیران ورزشی کشور هم برنامه ریزی درست و اصولی رو انجام بدن تا از حیف و میل منابع مالی پرهیز بشه و تصمیمی گرفته بشه که در بلند مدت برای جامعه ورزش ما سودمند باشه. به هر حال باید به این موضوع توجه کرد که ورزش در حال حاضر پدیده پیچیده است و رئیس جمهوری منتخب وظیفه سنگینی برای انتخاب درست و کارشناسی وزیر ورزش آینده و معرفی اون به مجلس شورای اسلامی پیش رو خواهد داشت و وزیر ورزش بعدی هم باید با بهره‌گیری از تجربه مدیران قبلی ضمن توجه به اسناد بالادستی در خصوص توسعه ورزش همگانی، حمایت از ورزش قهرمانی رو هم در سرلوحه برنامه‌های خودش قرار بده. از توجه شما عزیزان به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از حسین معتمد هاشمی. قبل از که بریم سراغ مهمان عزیز تلفنی برنامه امروز و امشب همیشه ورزش، از جایی که ما رادیو ورزش هستیم به هر حال باید برخط داغ‌ترین خبرها رو هم خدمتتون عرض کنیم. همین لحظات قبل رسماً آقای اسکوچیچ آقای منصوری شد سرمربی تراکتور و حالا به هر حال این اتفاق جالبی بود که برای باشگاه تراکتور افتاد.
آقا مربی خوبیه.
بله با توجه
به حقش بود به نظر من برای جام جهانی
ملی گرفت، به هر حال میتونه منشأ اثر باشه و کمک کنه به باشگاه تراکتور. خب بگذاریم بریم سراغ آقای دکتر کیکاووس سعیدی عزیز که دوستانی که برنامه شب گذشته رو روز گذشته رو حالا چون بین روز و شب برنامه ما همیشه من تو این واژه ها موندم دیگه تو این مقطع زمانی، اگر شنیده باشن ما با آقای دکتر سعیدی صحبت کردیم در مورد مطالبات جامعه ورزش از رئیس جمهور منتخب. ایشون یه سری سرفصل‌ها رو دونه به دونه داشتن برای ما ارزیابی میکردن، تحلیل میکردن، اما زمان ما محدود بود. برای تکمیل اون بحث ما خواهش کردیم ازشون که امروز هم خدمتشون باشیم. خوشبختانه ایشون هم مثل همیشه بزرگواری کردن و همینک روی خط ارتباطی ما حضور دارن. آقای دکتر سعیدی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. خدا قوت خدمت جناب آقای نوروزی، کارشناس محترم و جناب آقای منصوری.
درود بر شما آقای منصوری، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر منم سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که مجددا ارتباط ما با حضرت عالی برقرار شده.
بنده هم خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما دیشب که در خدمتتون بودیم حضرت عالی، خب موارد رو خیلی قشنگ دسته‌بندی کردید، یکی دو موردش رو مفصل توضیح دادید اما به بخش سوم و چهارمش در واقع نرسیدیم، از جمله اون شتاب لازمی که نیاز هست که ما در واقع هر چه زودتر انجام بدیم در زمینه‌های مختلف و چالش‌هایی که پیش روی ورزش کشور هست با توجه به مطالباتی که جامعه ورزش داره، به خصوص اشاره جناب عالی در بحث تأمین منابع مالی قضیه که حالا من یک گوشه‌ای در مقدمه هم امروز اشاره کردم که فضاهایی هم در کشور وجود دارد که ما بتوانیم یه خورده در واقع بدنه ورزشمون رو کامل ترش بکنیم. در این زمینه میخواستم که ادامه بحث رو با هم داشته باشیم.
بله بردتون برسونم که من قبل از اینکه حالا این بحث رو خدمت شما باز کنم، یه نکته دیروز من حالا در صحبتم شاید چون زمان برنامه کمتر بود اشاره کنم که در خصوص انتخاب وزیر ورزش و جوانان هست. حالا من بحث ساختار رو مطرح کردم که خب این دو اگر این دو مجموعه از هم جدا بشه و سازمان جوان ملی جوانان تشکیل بشه و البته خب مراحل قانونی داره، فرایند داره و نیازمند تصویب مجلس هست، اما بر صورت این میتونه یک چابک سازی مؤثری انجام بده در بدنه و ساختار مدیریتی و ارکان عالی ورزش کشور که میتونه حالا در قالب دو سازمان مستقل باشه یا به صورت مثل گذشته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی.
درست.
اما انتخاب حالا هر اگر هم سازمان فرض کنیم یا وزارت ورزش که در رأس اون وزیر هست، واسه که انتخاب به نحوی صورت بگیره که ما بتوانیم از فرصتها نهایت استفاده رو ببریم. به هر حال 4 سال هم خیلی زود میگذره و نیازمند انتخاب وزیری هست که از اون شاخصهای علمی، تخصصی، تجربی و توانمندی‌های لازم برخوردار باشه. حالا من تاکید ندارم حتما وزیر وزیر ورزشی باشه، اما حسنی که در انتخاب وزیر ورزش از بدنه و مجموعه ورزش داره این هست که این فرد با محیط آشناست.
درسته.
چالش های اون حوزه ورزش، حالا همه قهرمانی همه کانی حرفه‌ای باشگاه داری زیر ساختا و غیر و تربیتی، این با این چالش ها آشناست.
درست. با قول خود ورزشی ها کننده کاره
و بله نیاز نیست که حالا به هر حال درست هر وزیری مشاورینی رو به کار بگیره خبره در امور مختلف، اما خودش اشرافیت داره، احاطه داره به چالش های ورزش و راه برون رفتش رو هم کارشناسا کمک میکنن.
درست.
مشاورین خبره اگر کنار اون وزیر عزیز قرار بگیرن کمک خواهند کرد. لذا فرایند توسعه ورزش کشور سریع‌تر خواهد بود و اهدافی که تعیین میشه زودتر میتواند به اون برسه، تا اینکه به صورت فرد بیاد و تا یک سال دو سال طول بکشه که با جزئی‌ترین، من حالا ضمن احترام به همه بزرگان که قبلا در رأس مجموعه مدیریت ورزش کشور بودن، عزیزی در رأس ورزش بود که فرق دو رشته ورزشی رو اطلاع نداشت. خب مهمه که این اشرافیت وجود داشته باشه. اما در بحث منابع مالی واقعش من عرض کردم، خب این چانه ورزش کوچیک گرفته شده و از گذشته به هر حال تا الان این میراث در واقع ساختاری ورزش کشورمون هست. منظور من فقط وزارت ورزش و جوانان نیست، کل ارکان ورزش کشور، ارکان اجرایی، آموزش پرورش، 17 میلیون دانش آموز داریم.
درست.
اینها نیاز به امکانات دارن. اگر ورزش در آموزش پرورش خوب شکل نگیره کمکی به ورزش قهرمانی ما نخواهد کرد.
درسته.
مدارس ما باید از امکانات و زیرساخت لازم برخوردار باشن، تجهیزات استاندارد و پیشرفته، کارشناسان آگاه و تحصیل کرده، نه اینکه الان ما به علت کمبود معلم ورزش میایم از معلمین دیگه داریم در آموزش دارن استفاده میکنن، به خاطر ضرورت و اقتضا و نیاز هست.
درسته.
در آموزش عالی، در نیروهای مسلح، در سایر ارگان ها همین هست که اگر منابع مالی پایدار باشه، بعضا من حالا این گلایه رو دارم، فرض کنید که مثلا در کمیته ملی المپیک وقتی که المپیک بازی المپیک در پیش رو هست، یک سال قبل از اون یا در همون سال یه مبلغ ردیف خاصی برای مثلا بازی های المپیک یا بازی آسیایی در نظر گرفته.
درسته.
اما این منبع پایدار نیست. این 4 سال تا 8 سال طول میکشه که فرایند قهرمانی و روی سکو رفتن اتفاق بیفته، فرایند آماده سازی و به عود رسیدن یک ورزشکار و قهرمان ملی ما.
حالا آقای دکتر ببخشید من کلامتون قطع میکنم، با توجه به شرایطی که الان به وجود اومده، خب ببینید قطعا جنابادی برنامه هفتم رو دیدید، ببینید در برنامه هفتم توسعه دو تا محور رو در رابطه با ورزش میشه، حالا من نمیدونم با جزئیات رو شما بهتر میتونید.
بله، ماده 69 واگذاری اماکن به
احسن.
بله
یکی بحث واگذاری، بعد بحث دوم بحث اون در واقع 25% که ارزش افزوده قراره برای دولت ایجاد درآمد بکنه، ظاهرا مجوزی داده شده که از اون بخش هم در واقع معذرت میخوام، در واقع ما از اون بخش هم بتونیم برای کمک به همه ارکان ورزش استفاده بکنیم. این یه مورد دیگه است. مورد بعدی هم که خب بالاخره باز شما خودتونم باز بهتر از من میدونید دیگه، مجوزهای رو دولت مثلا پخش تلویزیونی، درآمدی که بالاخره ردیف بودجهش هم دولت تعیین کرده در برنامه هفتم، باز خود اینم میاد بخشش میاد توی بودجه های در واقع ورزش کشور. من میخوام ببینم که از این گونه راهکارها ما میتونیم این خلاها رو جبران بکنیم آقای دکتر.
اگر تخصیص به موقع و 100% داشته باشه قطعا کمک میکنه.
خب نه، الان ما بحثی که با آقای نوروزی داشتیم اینه که چقدر قابلیت اجرا داره این آقای دکتر.
دقیقا، چون اینا از درآمد هزینه هست. آها. اگر درآمد اتفاق بیفته خب اون اختصاص پیدا میکنه به دستگاه هایی که برش پیشبینی شده و منظور شده در ردیف‌های عمومی بودجه دولت. این خب نمیتونه این درآمد پایدار.
البته ضمانت اجرا هم مهم آقای دکتر سعیدی،
یعنی که درست میفرمایید،
یعنی اگر قرار باشه توصیه شود باشد، همه میدونیم کلمه توصیه کلمه جالبی برای ورزش هیچ وقت نبوده، تکلیف باید باشه، یعنی قانون و قاعده ای باید باشه تو این زمینه،
الزام بایست
بله باشه. عرض ما همین
شما بله بحث حق پخش الان چند سال مطرح هست، اما چقدر به بودجه ورزش منتقل شد درآمدهای حق پخش؟ حالا این بحثش جداست، حالا به هر حال من نمیخوام وارد این موضوع
بشم. نه آقای دکتر، من از زمینه که بالاخره ما یه همچی زمینه‌هایی رو داریم الان، ببینید ما چاره دیگه که نداریم، که اگه بخوایم بشینیم به همین بودجه دولتی در واقع تمکین بکنیم، که طبیعتاً با توجه به چالش‌هایی که وجود داره، با توجه به اعتباراتی که ما میدونیم این اعتبارات خیلی پایینه. مثلا یکی از موارد دیگه آقای دکتر، در برنامه هفتم من اینو خودم هم دیدم، نمیدونم حالا در ماده کدومی که از این مواد برنامه هفتمه که میگه اونهایی که در واقع مالیات به دولت میپردازن، یعنی دولت از اون بخش مالیاتی هم درآمدی دارد، میتوانند بخشی معادل مثلا 1% چند درصد بیان در ورزش هزینه بکنن و این بابت مالیاتشون محاسبه بشه. من میگم دولت میتونه اینا رو اجرایی ترش بکنه دیگه.
بله اون بحث
تو سعیدی ما دو دیگه وقت داریم برای جمع‌بندی شما.
بله اینم که موضوعی هست که خب میتونه کمک بکنه، یعنی کسانی که میان به ورزش کمک میکنن حامیان مالی، بله. این جزء درآمد قابل قبول مالیاتیشون قرار میگیره.
آها.
و لذا این بخش هم میتونه یک محلی باشه که حتما بهش فکر بکنیم، نگاه بکنیم که کمک بکنه. فدراسیون های ورزشی هم البته ما نباید فقط متکی به بودجه دولت باشیم.
صحیح.
به هر حال راهکارا و سازوکارهای دیگری هم در اساسنامه فدراسیون ها و قانون تأسیس وزارت ورزش و جوانان پیش بینی شده که میتونن درآمدزایی بکنن خودشون، حالا حق برندینگ خودشون، از کنم کارهای آموزشی در احکام و مواردی که میتونن حتی استفاده از خیرین ورزش میتونن کمک بکنه به درآمد تقویت بودجه به صراح فدراسیون ها، که این دغدغه در ورزشکاران برای کارهای اردویی اعزام ها مسابقات و کار تدارکاتشون با مشکل مواجه نشن. من موضوع دیگری هم میخواستم عرض کنم خدمت شما، بحث ورزش بانوان هست. درسته در الان از لحاظ ساختاری پیشبینی شده معاونت توسعه ورزش بانوان وجود داره، به همین متناظر اون در سطح استان ها وجود داره، اما توازن تو توزیع امکانات و ایجاد فضای اختصاصی برای ورزش بانوان باز هنوز این بخش محجوره، علی‌رغم که کمک های خوبی شده، ساخت سازهای اختصاصی هم انجام شده، نمیگیم که مطلق نیست اما ناکافیه. الان بعضی از فدراسیون های ورزشی، همین رشته فدراسیون کارات ما، آمار ورزشکاران سازمان یافته بانوان بیش از آقایان شده.
بله بله،
که این نشانگر اقبال عمومی بانوان ما به ورزش هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر سعیدی عزیز از این که طی دو برنامه در واقع محبت کردید، روی خط ارتباطی ما تشریف آوردید و نکات خوبی رو مطرح فرمودید. بی نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
ممنون از این پرسش
آقای دکتر.
خدا نگهدار. خواهش.
خدا نگهدار.
تا قبل از لحظات عرفانی و روح‌بخش اذان مغرب تقریباً 10 دقیقه وقت مفید داریم تا خدمت مهمان بسیار عزیز دیگر تلفنی برنامه امروز هم شما ورزش هم باشیم. جناب آقای کاوه صدقی، رئیس محترم اتحادیه انجمن صنفی باشگاه‌داران استان تهران، حالا اگر درست من این عنوان رو گفته باشم، روی خط ارتباطی ما حضور دارن. البته آقای کاوه صدقی مسئولیت‌های دیگه‌ای داشتن، چه به عنوان مربی چه به عنوان مسئول در به ویژه رشته های مثل هاکی، مثل اسکیت و رشته این چنینی که حالا اونها رو دیگه کاری باش نداریم و خدمت خودشون خواهیم بود و موضوع اصلی برنامه‌مون. آقای صدقی عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
جناب نوروزی عزیز سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو ورزش، خیلی ممنونم که این وقت رو به بنده دادید.
درود بر شما، ممنونم کاوه خان عزیز. آقای منصوریان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای صدقی منم سلام می‌کنم، خوشحالم صداتون رو در این برنامه می‌شنویم.
ارادتمندم، درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم.
بنده